چند وارد دانشگاه موسیقی شدم، دانشگاه هنر، و اونجا هم باز از مسئله ایشون من کسب پیز می‌کردم.
پس با ساز قانون وارد دانشگاه شدین شما؟
بله بله دقیقاً. البته دو سال قبلش عرض کردم که خب قانون می‌زدم و پذیرفته شدم با ساز قانون، بله، در دانشگاه هنر. و خب همزمان با ورود به دانشگاه من با در واقع نوازنده های کشورهای مختلف خب آشنا شدم، به خصوص نوازنده های کشور ترکیه که خب از در واقع بهترین نوازنده های ساز قانون هستن. حالا از طریق در واقع اینترنت، حالا سایت های مختلف، بنده پیگیر سبک و تکنیک های نوازندگی این اساتید بودم و فکر میکنم از سال 92-93 من سفر هم شروع شد به ترکیه و خب تمام اون کسایی که در واقع توی اینترنت من میدیدمشون رو خب توی استانبول و شهرهای دیگه تونستم باشون ارتباط برقرار کنم و از نزدیک ببینمشون و کلاس های مختلف داشته باشم باشون به صورت خصوصی یا به صورت در واقع ورکشاپ های مختلف. و سعی کردم که آموخته هام رو، حالا یه بخشی در واقع از آموخته های خودم رو در این آلبوم به نمایش بذارم. آلبوم یادگاران در واقع شامل تقریبا 9 قطعه از قطعات قدیمی ایرانیه که از اساتید بزرگمون هست در زمینه موسیقی ایرانی، که هم قطعاتی بوده که من خودم خیلی دوستشون داشتم و قطعاتی بوده که خب خیلی شنیده شده، مردم این قطعات رو میشناسن. و من تصمیم گرفتم که در واقع با یه تنظیم جدیدی روی ساز قانون و یه رنگ صوتی جدیدی در واقع این قطعات رو اجرا کنم به صورت بی کلام، چون یکی از دغدغه های من واقعا موسیقی بی کلام هستش.
البته شما به نظرم یه خطر بزرگم که کردین اینه که قطعات قدیمی همونطور که میگیم به گوش آشناست، این میتونه نکته خوبی باشه، ولی از طرفی همش داره با یک متری مقایسه میشه، یعنی همش توی ذهن برمیگردن با اون کار اصلی مقایسه میکنم. من به نظرم خطر کردین اینجا یکم.
یه مقداری بله در واقع به قول شما یه ریسکی انجام شده، ولی من خب قبل از اینکه در واقع این آلبوم رو منتشر، من حالا به فکر انتشار آلبوم نبودم، ولی خب در واقع در قالب یه بخش کوتاهی همیشه در فضای مجازی من این قطعات رو بعضیاش رو اجرا می‌کردم و خب می‌دیدم که چقدر واکنش‌های مثبت و پر انرژی نشون داده میشه به حالا هم نوازندگی من، هم در واقع این مدل تنظیم برای قطعات. و خب البته دوستان خیلی لطف و محبت داشتن و همیشه تشویق می‌کردن که خب این کار رو بیشترش کن، منتشرش کن. و یکی از دلایلش این بود که من تصمیم گرفتم که حالا در واقع در قالب یک آلبوم این کارا رو منتشر کنم.
بله بسیار خوب. من فکر میکنم که بشنویم، ترجیح میدم اولین قطعه رو بشنویم.
بله یکی از قطعات آلبوم یادگاران رو بشنویم که ببینیم که ساز قانون در این آلبوم چه رنگی داره. قطعه الهی ناز رو شنیدید از آلبوم یادگاران که نوازنده قانون آقای امیرحسین مختاری مهمان امشب نیستان بودند و تنبک و کاخون این اثر رو آقای داوود قهرودی نواخته بودند. خب آقای مختاری بشنویم توضیحات بیشتر رو.
خواهش میکنم. همونجوری که عرض کردم خدمتتون، یکی از دغدغه‌های اصلی من موزیک بی کلام بوده و هست که مردم رو یه مقداری بیشتر به این سمت در واقع بکشونیم که فقط موسیقی رو در واقع مخاطبش نباشن، که خواننده محور باشه و یک مقداری هم بیان به نظرم آشتی بکنن با موسیقی بی کلام، با موسیقی سازی، با موسیقی اینسترومنتال. چون خب دیگه همه میدونیم که چقدر واقعا نوازنده ها، آهنگساز ها زحمت خب خیلی زیادی میکشن و فکر میکنم که مردم هم اگر یه مقداری به این سمت بیان و در واقع مخاطب موسیقی بی کلام هم بشن فکر کنم که بد نباشه.
البته من فکر کنم موضوع قهر کردن نیست با موسیقی بدون کلام. ببینید شما وقتی که دارین یه اثر هنری رو حالا میبینین یا میشنوین، اولین کاری که میکنین میخواین باش ارتباط برقرار کنین. اگر اون اثر حالا اثر بصری باشه شما راحت تر میتونین ارتباط برقرار کنین، ولی موسیقی واقعا جز هنرهایی که ارتباط برقرار کردن باهاش و فهمیدنش مشکله. شاید به این دلیل مردم موسیقی با کلام رو بیشتر دنبال میکنن و میشنون، چون کلام اون پل ارتباطیه و به واسطه کلام سعی میکنن که موسیقی رو متوجه بشن. من فکر می‌کنم باید یه کاری در زمینه حالا آموزش صورت بگیره یا فرهنگ سازی در این مقوله.
ولی خانم کمالوند، با توجه به مشغله های فعلی انسان ها با این دنیای پر هیاهو، من خودم معتقدم که جای موسیقی بی کلام خالیه. هر چقدر هنرمندان ما بیشتر کار کنن، یه جایی اینقدر حرف زیاده و هم همه زیاده، ما به دیگه حرف و سخن نیاز نداره ذهن. یه جاهایی فقط میخواد که ملودی بشنوه، موسیقی رو بشنوه، ساز رو بشنوه. هر چقدر تو این زمینه کار بشه فکر میکنم باز جای کار هست.
قطعا همینطوره. خب من اشاره بکنم به نامی که انتخاب شده بود و شما الهه ناز رو همچنان برگزیدید برای این قطعه. خب خیلی تغییرات نسبت به قطعه اصلی هستش و این البته خیلی جای خوشحالی داره که چون ایده رو از این قطعه گرفتین، نام قطعه رو همین در واقع الهه ناز نامگذاری کردین. این بازخوردش چه جوری بود این قطعه؟
ببینید در واقع باید بگیم که من اسم انتخاب نکردم برای این قطعه. این قطعه خود در واقع الهی ناز هستش، خود همون موزیکی هستش که زنده یاد اکبر محسنی در واقع آهنگسازی کردن و استاد بنان به زیبایی با اون ارکستر خوش صدا اجرا کردن. در واقع این همون الهی ناز هستش، ولی در واقع من اومدم به شکل واریاسیون در واقع این قطعه رو اجرا کردم و ایده اصلی رو گرفتم و حالا با یک سری تغییرات ریتمیک و همینطور از لحاظ تکنیک اجرایی توی قانون اومدم این قطعه رو ضبط کردم.
من در واقع خواستم اینجا پایبندی شما رو به قضیه کپی رایت نشون بدم راستش با این صحبتی که کردم، و این چون مشاهده میکنیم الان خیلی زیاد شده که ایده اصلی گرفته میشه و خیلی شما رد پای آهنگساز رو میشنوین توی کارهای جدید ولی هیچ نامی برده نمیشه، حالا حتی یک زیرنویس، و این مهمه به نظر من که همچنان باشه نامه.
حالا این قطعه رو که شنیدیم، حالا نمیدونم گوش من چقدر توانایی تشخیص داشت، این که یه مقدارم یک سبک مدرنی تو این به گوش میرسید، درسته؟ حالا نمیدونم
دقیقا هدف همین بوده. در واقع ما سعیم بر این بوده که خب بیام به یه شکل جدید و حالا یه مقداری خطرناکه این اسمو بذارم، ولی در واقع یه قانون نوازی نوین یا حالا اسمش رو معاصر بذاریم نمیدونم، ولی هدفم این بوده واقعا که بتونم این کار رو انجام بدم و خوشحالم که مخاطبم داره این مسئله رو کاملا درک میکنه و در واقع بهش میپردازه.
حالا رنگ صدای قانون که خب ایرانیه اینجا ما میشنویم، ولی وقتی که با ساز کاخون ترکیب شده و تومک، اینا یه رنگ صدای خاصی رو به گوش مخاطب میرسونه، یک مقداری حالا داره میره به یه سبک دیگه‌ای به جز موسیقی اصیل ایرانی که ما به یاد داریم و یک سابقه شنیداری داریم دربارش.
بله، یکی از دغدغه های خود من در واقع الان این هستش که خب همون جوری که عرض کردم اون پرچم حفظ بشه، در واقع ما موسیقیمون، فرهنگمون رو حفظ کنیم، ولی حالا به یه شکل در واقع جدیدتری، با یه رنگ جدیدتری که حالا حداقل توی کشور خودمون، توی فرهنگ خودمون نبوده یا شنیده نشده اون شکلی بیام کارها رو اجرا بکنم و این در واقع هدف از پیش تعیین شده ای بوده. بله،
من سوال دیگه که دارم، البته منظورم این نیستش که شما الان توی سبک نوازندگیتون این داره لحاظ میشه، ولی سوالم اینه که آیا به نظر شما این دوره‌هایی که دیده میشه، حالا مستر کلاسایی که اینجا داره برگزار میشه، نوازنده‌هایی که میان از کشورهای دیگه، این چقدر میتونه مؤثر باشه، چقدر میتونه آسیب رسون باشه به موسیقی ما؟ یعنی ببینید این خیلی مهمه از نظر من که کسی تو این مستر کلاسای دوره‌ها شرکت بکنه که پیشینه موسیقی ایرانیش زیاد باشه. یعنی خب شما هنرستان موسیقی رفتین، خیلی ده. فرق میکنه. حتی به نظرم توی ساز عوض کردن همین مهمه که شما حالا سنتور رو فرا گرفتین، با موسیقی ایرانی کاملا آشنا بودین، بعد رفتین حالا کشورهای دیگه برای آموزش. ولی واقعا یه جاهایی آدم احساس میکنه که میتونه این آموزش ها آسیب بزنه به خود موسیقی ایرانی، یعنی به فهم موسیقی ایرانی. البته در کار شما هم واقعا حالا این قطعه هم که میشنیدم جمله بندی ها ایرانی بود، یعنی من شاید خیلی کم میشنوم ساز قانون که احساس کنم ایرانی داره نواخته میشه، یعنی خیلی جاها اصلا لهجه داره سازهایی که دوستان مینوازن.
درسته. خب ببینید، این برمیگرده به نظرم به تفکر اون شخصی که داره میآموزه. خب بله، مستر کلاس های توی ایران برگزار شده یا دوستانی حتی مثل من از ایران میرن کشورهای دیگه دوره میبینن. این مهمه که اون شخص بیاد چجوری از آموختاش استفاده کنه و کجا استفاده کنه. ببینید ما خب موسیقی مشخصه، موسیقیمون الان این قطعات اسمش ما همون جوری که شما فرموندید خب در واقع باز اجرایی هستش. حالا ما بقیه ترک ها اگر شنیده بشه میبینیم که خب دقیقا همون موزیک با همون شکل رو اجرا میشه ولی با یه تکنیک جدیدتر. در واقع یکی از هدف های من به این سفری که داشتم یا کاری که دارم انجام میدم آوردن تکنیک در واقع نوازندگی ساز قانون هستش در موسیقی ایرانیمون، نه این که بیایم لهجه موسیقیمون رو تغییر بدیم به سمت یه لهجه یه فرهنگ دیگه.
خیلی به هم نزدیکه، یعنی خیلی باید واقعا با احتیاط این اتفاق بیفته. همینه که میگم به پیشینه موسیقایی اون فرد برمیگرده این استفاده. دقیقاً.
البته من خودم دوست ندارم مرز بین موسیقی بذارم و کاملا مخالف این هستم که بیایم دیوار در واقع دور فرهنگ ها بکشیم و بگیم که این شکلی باشه اون شکلی باشه. میتونه یه جا، چون ما تو منطقه خاورمیانه همونجوری که حالا بهتر خودتون اطلاع دارید، خیلی از فضاهای موسیقی مشترکی برخورد داریم. یعنی که ما از موسیقی عربی یه چیزایی گرفتیم تو موسیقی خودمون، عرب ها از ما گرفتن، ترک ها همینجور،
بله مثل زبان ما، دقیقاً مثل دقیقاً. شعر فارسی
دقیقاً. ما اونجا که میریم، خود من ترکیه وقتی میرم هم کلمه هامون میبینم که چقدر اونجا خب واژه مشترک چقدر زیاد داریم.
خیلی درست میگین این حرف. خب ببینیم مثلا ما حافظ از اشعاری که توی اشعارش از کلمات عربی زیاد استفاده کرده، درست. ولی چنان به جا و درست استفاده کرده که شما فکر می‌کنی این جزئی از زبان فارسیه.
بله.
موافقم با شما که مرزبندی نباشه، ولی چنان در هم اینا تنیده شده که انقدر خوب کنار هم گذاشته شده که آسیبی به کل زبان فارسی وارد نمیشه. منظور من از این که میگم مرزها به هم نزدیکه اینه که یه جاهایی شما فکر میکنی یه چیزی رو بریدن، کلاژ کردن توی موسیقی. اگر که ایده هنرمند این باشه، یعنی داره موسیقی مفهومی اجرا میکنه، درسته، یعنی میتونه از هر آنچه که بخواد استفاده کنه برای بیان ایدش. ولی مشکل از اونجایی به وجود میاد که شما دارین جواب آواز میدین در قالب موسیقی کلاسیک ایرانی.
بله.
اونجا وقت آدم یه جملاتی رو میشنوه که مال این موسیقی، حالا باز به ذکاوت اون نوازنده برمیگرده که چجوری استفاده کنه، ولی عمدتا استفاده هایی که میشه استفاده های نابجاییه. این شاید یکم آزاردهنده باشه.
خب اینم باید در... بله، کاملا درسته. اینم باید در نظر بگیریم که قانون توی کشور ما مثل سازهای دیگه مثلا سنتور تار نیست که بگیم چقدر رپرتوار هست، چقدر متد آموزشی بله. هست و نوازنده توی سبک‌های مختلف جزئیات رو آموزش می‌بینه. خب قانون متاسفانه حالا بهتر شده، خیلی بهتر بله. شده توی 10 15 سال گذشته به این طرف، هم از لحاظ تعداد نوازنده، هم از لحاظ در واقع رپرتوار و متد برای این ساز، خب خیلی شرایط بهتر شده، ولی باز هم هنوز خیلی ما کمبود داریم و این چیزی که می‌فرمایید برمی‌گرده به نظر من به یه آموزش صحیح که که خب شاید این برای نسل های آینده قطعا اتفاق بیفته. حالا با پیشرفت این تکنولوژی که هست، با روابطی که خیلی نزدیکتر و راحت تر شده، آدم هم میتونه از همینجا تو کشور خودمون با مثلا فلان استاد توی یک کشور دیگه ارتباط بگیره، آموزش ببینه و اینجا هم از اساتید خودمون استفاده کنه که اون اتفاقی که شما فرمودید خطرناک نیفته. یعنی در واقع حتی همون جملات کشور دیگه رو بیایم یه جوری استفاده کنیم، یه جوری میکس کنیم توی موسیقی خودمون که خطرناک نباشه. ولی میکس کردن به نظرم عیب نیست.
نه نه
قطعا. ولی من خواهشی که از یک سری هنرجوهای جدیدی که حالا پا به این عرصه میخوان بذارن و میخوان که در واقع از فرهنگ های موسیقی دیگه هم برداشتایی داشته باشن، این خواهش رو دارم که توی اون جو و توی اون فضا قرار نگیرن که موسیقی خودمون رو فراموش کنن و به خاطر شیرینی در واقع یک سری ملودی های کشورهای دیگه بیان برن صرفا اون موزیک رو در واقع دنبال بکنن. و امیدوارم که اونها هم راه درست رو در واقع پیش بگیرن.
بله، موافقین بشنویم باز هم از این آلبوم؟
خواهش میکنم، لطف میکنم.
خب لطف کنید قطعه‌ای رو از آلبوم یادگاران پخش کنید که توضیحات هم باز بشنویم از آقای مختاری. قطعه ای رو شنیدیم از آلبوم یادگاران. خیلی جالب بود آقای مختاری، کاملا رنگ ساز قانون کاملا ایرانی بود.
بله واقعا.
توضیحاتو بشنویم و اسم اثرم معرفی کنید، در این آلبوم چی گذاشتین؟
خواهش میکنم، ممنون از شما. اسم این اثر دل شکن هستش که بله، باز از ساخته های زنده یاد اکبر محسنی هست و بازم فکر میکنم استاد بنان اولین بار اجرا کردن که حالا من توی آلبوم هم بی کلام در واقع ضبطش کردم. خب بله، همون جوری که فرمودید کاملا ایرانی هستش، در آواز دشتی در واقع این قطعه در واقع ساخته شده و بدون این که حالا نزدیک بشیم به فضاهای غیر ایرانی، ولی فقط با یک سری تکنیک های جدید تری سعی شده که در واقع ضبط بشه و اجرا بشه.
و
بله، من حیفم میاد که نشنویم قطعات بیشتری از این آلبوم رو و دوست دارم که قطعه که شما بداهه نوازی کردین اونم پخش بشه بشنویم.
خب ممنونم از پیشنهادتون خانم کمالوند، باز هم قطعه رو بشنویم تا بیشتر آشنا بشیم با این آلبوم بی کلام شنیدنی.
حیفی زمان نداریم، قطعه‌ای رو از آلبوم یادگاران شنیدیم آقای مختاری. قطعه بسیار شنیدنی بود با اینکه کوتاه بود، توضیح بدید که شنوندگان و مخاطبان بیشتر آشنا بشن.
خواهش میکنم. خب همونجوری که استحضار دارید، خب 9 تا قطعه در واقع متریک توی این آلبوم هستش و حدوداً فکر اگر اشتباه نکنم، خودم دقیق یادم نیست، 3 تا فکر میکنم قطعه آوازی هستش که این در واقع قطعه‌ای که شنیدید در فضای ماهور بود، دستگاه ماهور بود که با استفاده از یه سری آکورد ها و آرپش هایی که مربوط حالا به موسیقی غرب هستش و مربوط به موسیقی در واقع تک صدایی ایرانی نیست، این در واقع با یک سری هارمونی هایی در واقع میکس شده بود و در فضای درآمد ماهور در واقع من یه بداهه نوازی بود که همون لحظه واقعا توی استودیو به صورت بداهه، هم این آن اینم بگم که قطعه به سوی تو که از ساخته های استاد وفادار هستش، این قطعه در لحظه همونجا توی استودیو زده شد و ضبط شد، چون ترک هایی که ضبط کردیم تایمش برای مجوز گرفتن آلبوم کم بود و حالا صدا برداره عزیز دوست عزیزم آقای حمید لالی با سپاس از زحماتشون گفتن که خب یه قطعه دیگه باید داشته باشیم و من قطعه به سوی تورم همونجا در لحظه در واقع توی استودیو ضبط کردم و بدون هیچ تمرین قبلی و اونم قبلش بازی تک نوازی آوازی دشتی به صورت بداه نوازی بودش.
تشکر میکنیم از شما آقای مختاری. خب با توجه به اینکه ما نوازنده قانون در ایران خیلی نداریم و اگر حضور و ذهن دارید چند تا آلبوم تا حالا منتشر شده که ساز قانون حرف اول رو تو اون آلبوم زده؟
درست، خواهش می‌کنم. ببینید به صورت اینسترومنتال یا در واقع گروهی آلبومای زیادی هستش که ساز قانون درش استفاده شده.
بله.
حالا چه آلبوم‌های بی کلام چه آلبوم‌های با کلام، ولی آلبوم‌هایی که در واقع به صورت تک نوازی قانون بوده باشه یا حالا دو نوازی قانون بوده باشه خیلی نیست و فکر می‌کنم تعدادش به تعداد انگشت یک دستم نمیرسه و اگر اشتباه نکنم آلبوم بنده سومین آلبومه در واقع تک نوازی قانون هستش که مستقل هستش و به قول شما قانون حرف اول رو میزنه و امیدوارم که این اتفاق بیشتر بیفته، امیدوارم که نوازنده ها در زمینه تولید فعالیتشون بیشتر بشه، هرچند خب اینجا یه مقداری کار سختیه واقعا تولید، امیدوارم که این اتفاق بیفته و فعالیت در زمینه ساز قانون بیشتر بشه.
بله متشکرم آقای مختاری از حضورتون در برنامه. متاسفانه ما وقتمون محدوده و در پایان ازتون خواهش میکنم قطعه دیگه رو معرفی کنین که بعد از معرفی شما ما بشنویم قطعه رو.
خواهش میکنم. اگر که امکانش از قطعه موج آتش رو پخش کنید که فکر میکنم بیشترین احساس رو من توی این آلبوم به این قطعه دارم.
من حیفم اومد که این توضیح رو ندم. این قطعه که من میشنیدم معمولا مقطعات با کلام رو وقتی بدون کلام میشنویم همش منتظریم که خواننده ورود کنه به قطعه و خالیه جای خواننده، ولی این قطعه جالب بود برای من که میشنیدم این قطعه مستقل بدون کلام میتونه باشه، حتی با وجودی که ما خاطره شنیداری با صدای خواننده داریم ازش.
تشکر میکنیم از شما آقای مخری از حضور و همراهیتون، از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. ما منتظر شنیدن آلبوم های جدید هستیم، آثار ارزشمند دیگری از شما. از شما خانم کمالوند هم ممنونیم که ما رو همراهی کردید. اگر کلام پایانی دارید آقای مختاری در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما سرکار خانم کمالوند که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. من باید یه تشکری بکنم، یعنی چند تا تشکر در واقع بکنم. اول از خانواده‌ام، از همسرم و تمام اساتیدی که برای بنده زحمت کشیدن و از دوستان و همکارانی که در این آلبوم منو همراهی کردن، جناب آقای قهرودی، جناب آقای لالی، جناب آقای بهنام شهرکی و همه کسایی که همراه من بودن که این اثر منتشر بشه. من از همگی ممنونم. مرسی از شما.
درود بر شما. با شما خداحافظی میکنیم، براتون آرزوی موفقیت داریم. از شما هم ممنونی خانم کمالوند. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. من در خدمت شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ و همراهان برنامه نیستان هستم تا انتهای برنامه. شبتون بخیر. خدا
مرسی
حافظ.
خدا نگه.
بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان رو با قطعه موج آتش از آلبوم یادگاران به پایان بردیم که آقای مختاری ساز قانرور نواخته بودند و آقای داوود قهرودی تنبک و کاخون نواخته بودند در این آلبوم. از شما هم که تا این لحظه شنونده برنامه نیستان بودی تشکر میکنیم. شب بسیار خوبی رو برای شما دوستداران و علاقه‌مندان به موسیقی آرزو میکنیم. شب بخیر. خدا نگهدار.